تشکر احمد شور، شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 8 ماه اسد سال 1392 هجری شمسی، 21 رمضان سال 1434 هجری قمری، برابر است با 30 ماه جولای سال 2013 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که مقامات افغان میگویند فرمان شماره 45 ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با محو فساد اداری تطبیق شده است و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا امروز در مورد افغانستان با مقامات تاجیکستان صحبت میکند. آیسف در مورد کشته شدن یک سرباز دیگر خود در افغانستان خبر میدهد. شورشیان مسلح بر یک محبس در دیر اسماعیل خان حمله کردند. تفصیل خبرها، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا روی مسئله افغانستان امروز با مقامات تاجیکستان گفتگو میکند. با گزارش خبرگزاری اینترفاکس، قرار است لوی جیمز آستن با امام علی رحمانوف رئیس جمهور و شیرعلی خیرالایف وزیر دفاع تاجیکستان دیدار کند. امنیت مناطق سرحدی میان تاجیکستان و افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 در اجندای گفتگوهای امروز مقامات آمریکایی و تاجیکستان شامل است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. آیسف تایید کرده است که یکی از اساکر ناتو در نتیجه حمله مخالفین مسلح در مناطق مرکزی افغانستان کشته شده است، اما آیسف در مورد هویت این اسکر و محل دقیق این رویداد معلومات نداده است. در خبرنامه نیروهای بین المللی آمده است که این اسکر به روز دوشنبه در نتیجه یک تیراندازی مستقیم شورشیان کشته شد. با این رویداد تعداد تلفات نیروهای بین المللی امسال در افغانستان به 106 تن رسیده است. در نتیجه یک انفجار در نیمه دیشب در شهر کندهار دو تن زخمی شدند. این انفجار ساعت 1:30 شب گذشته در نزدیکی یک پارک تفریحی توسط یک ومی که با مغناطیس در یک موتر سراچه وصل شده بود رخ داد. مقامات امنیتی تا حال در مورد این حادثه خبر ندادند، اما کارمندان شفاخانه میرویس میگویند که دو تن از مجروحین از محل حادثه به این شفاخانه انتقال داده شدند. شاهدان عینی در منطقه و خبرنگار رادیو آزادی گفتند که بعد از این انفجار پلیس فایرهای هوایی کرد. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی به عهده نگرفته است. رادیو آزادی. ادامه اخبار. پلیس در شهر شمال غربی پاکستان دیر اسماعیل خان خبر می‌دهد که شورشیان در اینجا بر یک محبس که تعداد از طالبان و افرادگرایان دیگر در آن زندانی بودند حمله کردند. رئیس پلیس فایل خالد اظهار داشت که صدای چندین انفجار و فیر هاوان در نیمه شب شنیده شد و شورشیان با اسلحه هجومی بر این زندان یورش بردند. مقامات امنیتی پاکستان که نخواستند نامهایشان افشا شود اظهار نمودند که حداقل 8 تن از هجوم کنندگان یونیفرم پلیس را به تن داشتند. قوای امنیتی با شورشیان درگیرند. رئیس اداره محابس ایالت خیبر پختونخوا خالد عباس اظهار داشت سربازان امنیتی منطقه را محاصره کرده ولی با مشکلات مواجه می باشند، زیرا حمله کنندگان هم لباس پلیس به تن دارند. قرار است رئیس جمهور پاکستان امروز از سوی اسامبله های ایالتی و اعضای پارلمان مرکزی آن کشور انتخاب شود. مامون حسین تاجر و رهبر حزب مسلم لیگ نواز شریف در شهر کراچی برای این انتخابات نامزد است و انتظار می رود او برنده شود. در برابر آقای حسین وجیه‌الدین یک قاضی سابق محکمه پاکستان قرار دارد. وی از سوی تحریک انصاف پاکستان برای احراز کرسی ریاست جمهوری پاکستان نامزد است. رئیس جمهور آینده پاکستان از سوی 4 اسامبله ایالتی و 2 مجلس پارلمان مرکزی از سوی تقریبا 1000 نماینده انتخاب خواهد شد. در این مورد هم در این مجله خبری مطلب داره. وزیر خارجه آمریکا سفیر سابق این کشور در اسرائیل را به حیث مذاکره کننده ارشد ایالات متحده در دوره تازه گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین تعیین کرده است. پس از این اعلان جان کری مارتین اندک سفیر سابق آمریکا در اسرائیل وظیفه‌اش را سنگین و پر از چالش‌ها عنوان کرد. جان کری به خبرنگاران در واشنگتن گفت آقای اندک از همین اکنون وظیفه را از تمام وظیفه کاملا آگاه است.
He knows what has worked. And he knows what hasn't worked.
او می داند که چی کارها موثرند و می داند که کدام موارد کارا نبودند. او می داند که دستیابی به این حق تا چه حد اهمیت دارد. آقای اندک واقع بین است. او می داند که صلح اسرائیل و فلسطین به زودی به دست نخواهد آمد و در یک شب امکان پذیر نیست. اما او این را هم می داند که حالا یک راه برای سوی پیشرفت وجود دارد و ما باید این راه را با سرعت دنبال کنیم. این اعلان در حال صورت گرفت که زیپی لیونی وزیر عدلیه اسرائیل و صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی با میانجیگری آمریکا ملاقات می کنند. تلویزیون دولتی تونس خبر می دهد که با گفته آن تروریستان 12 عسکر این کشور را در نزدیکی سرحدات آن بالا الجزایر به قتل رساندند. نظر به گزارش ها شام گذشته یک واحد قوای خاص تونس در ارتفاعات چامبی مورد حمله قرار گرفتند. قوای امنیتی در این منطقه بعد از حملات شورشیان بر پوسته های امنیتی در ماه دسامبر که در آن یک تعداد گاردهای ملی تونس کشته شدند عملیات را آغاز کردند. مقامات تونس میگویند که در اینجا افرادگرایان اسلامی که بعضی از آنها با القاعده ارتباط دارند و یک تعدادشان در مالی هم جنگیدند فعالیت میکنند. پایان اخبار.
سلام و صبح بخیر. این هم وضعیت هوای امروز کابل و چند شهر دیگر افغانستان که بر اساس معلومات اداره های هواشناسی بین المللی گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین آن 21، آسمان بارانی. قندهار بلندترین درجه حرارت 44 و پایین‌ترین آن 25، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 24، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین آن 27، آسمان صاف. و سرانجام شهر جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین آن 26، آسمان بارانی. از همراهی تان سپاس.
خبرهای افغانستان جهان و پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این گزارش ها برای نشر آماده اند. مقامات میگویند فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد فساد اداری و اصلاحات در ادارات تطبیق شده است. معاون ریاست عمومی اداره امور میگوید
یکی از مسائل عمده و دستاورده کلان دیگه که افغانستان داشته او شفافیت بودجوی افغانستان است.
در ملاقات قماندان فرماندهی مرکزی امریکا با مقامات تاجیکستان، امنیت در مناطق سرحدی افغانستان در صدر اجندا قرار دارد. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. هوای کابل به شکل بی سابقه گرم شده است. یک مقام اداره هواشناسی میگوید
پایی درجه حرارت امسال در کابل بی سابقه در طول 50 سال سابقه نداشته و این ریکارد شکسته.
امروز دوره ریاست جمهوری آصف علی زرداری در پاکستان به پایان میرسد و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
یک بچه داریم، دو دختر بزاریم و نمیشه دیگه. شکر به یالا الله تا خدا مشخط خود میکنین دیگه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. اداره امور و دارانشای شورای وزیران میگوید که بخش اعظم ماده های فرمان شماره 45 ریاست جمهوری در کشور تطبیق شده است. این فرمان از سوی رئیس جمهور کرزی در هفتم ماه اسد سال گذشته جهت محو فساد اداری و ایجاد اصلاحات در ادارات حکومتی افغانستان صادر گردید. اما شماری از نهادهای مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان میگویند که این فرمان پیشرفت عملی نداشته و به گفته آنان این کشور در سال گذشته شاهد افزایش فساد اداری بوده است. سهل لیال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
با وجود انتقادات زیاد در مورد کارکردها در بخش مبارزه علیه فساد اداری و تطبیق فرمان شماره 45، اداره امور و دارالانشای شورای وزیران میگوید که پیشرفت‌های زیادی در خصوص تطبیق این فرمان وجود داشته است. مسئولین در این اداره میگویند که ماده قابل ملاحظه ای از این فرمان بدون اجرا باقی نمانده است. نجیب الله امین، معاون ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که دستاوردها در رابطه با تطبیق این فرمان قابل توجه بوده است. آقای امین در این زمینه مثال‌هایی را ارائه کرد.
سرم اکمی افغانستانم به نوبت خود بیشتر از 46500 دوسیه را که در حالت جریان محاکماتی بود به فیصله نهایی رساندن. حدود 11000 دوسیه جدیداً شامل سیستم قضایی ساختن. یکی از مسائل عمده و دستاورده کلان دیگه که افغانستان به سر تلاشایی که فرمان تحریک کرده بود داشته، او شفافیت بودجوی افغانستان است.
رئیس جمهور حامد کرزی یک سال قبل فرمان 33 ماده ای را جهت مبارزه با فساد اداری و اصلاحات در حکومت صادر کرد. آقای کرزی از استر محکمه افغانستان خواسته بود که در ظرف 6 ماه تمام دوسیه های تحت دوران قضایی و خصوص دوسیه های مربوط به فساد اداری، غصب زمین و قتل های زنجیره ای را فیصله و نهایی نماید. رئیس جمهور در این فرمان از مقامات بلند رتبه حکومت خواست تا از حمایت جنایتکاران، قانون شکنان و مفسدین دوری جویند و به ادارات عدلی و قضایی هدایت داد تا در صورت مشاهده چنین موارد صرف نظر از مقام دولتیشان در مورد اشخاص مداخله کننده اجراءات قانونی نمایند. معاون ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران اقدام در مورد بازپسگیری 1.7 میلیون جریب زمین که گفته می شود توسط بیش از 16 هزار تن غصب گردیده به عنوان مثال دیگری از تطبیق فرمان شماره 45 یاد کرد. اما شماری از نهادهای مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان عملکردها در رابطه با تطبیق این فرمان را اندک خوانده و می گویند که جدیت و اراده قوی برای عملی کردن تعهدات در این خصوص وجود نداشته است. طارق اقتداری رئیس عملیاتی شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان میگوید که این کشور در سال گذشته شاهد افزایش فساد اداری بوده است. آقای اقتداری نبود اراده سیاسی حکومت جهت ایجاد اصلاحات را یکی از دلایل اصلی افزایش میزان فساد در افغانستان میخواند.
فرمان اونطوری که باید تطبیق میشد نشده و بسیار عملکردهای جزئی و اندک بوده که در مقابلش میزان فساد از او بیشتر بالا رفته. میشه گفت که اصلا تاثیری بسیار مثبت و قابل حس نداشته. یک ارادی بسیار مستقیم برای تطبیق از این فرمان موجود نبود در امو حواهل و این بیشتر باعث شد که مسئولانه این فرمان از طرف ادارات مربوط پی گرفته نشود.
به اساس گزارش ها فساد اداری در افغانستان در 10 سال گذشته افزایش داشته است. افزایش فساد در کشور سبب گردید تا سال گذشته رئیس جمهور کرزی فرمانی را جهت محو فساد در حکومت صادر کند. اما دیده می شود که این فرمان به گونه درست تطبیق نشده و هنوز هم افغانستان از جمله فاسدترین کشورها در جهان به حساب می آید. به باور برخی از آگاهان فساد اداری در کابینه حکومت افغانستان ریشه عمیق دارد و به گفته آنان تا زمانی که در حکومت تغییرات اساسی به میان نیاید جلوگیری از فساد ناممکن است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قمندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا روی مسئله افغانستان امروز با مقامات تاجیکستان گفتگو می‌کند. بر اساس گزارش‌ها لوید جیمز آستن به روز دوشنبه وارد تاجیکستان شده است. انتظار می رود امنیت مناطق سرحدی افغانستان و تاجیکستان شامل ایجندای گفتگوهای مقامات امریکا و تاجیکستان باشد. در این مورد خبرگزاری انترفاکس مطلب دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می شنوید.
قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا به روز دوشنبه وارد پایتخت تاجیکستان شد و قرار است امروز با امام علی رحمان رئیس جمهور آن کشور دیدار کند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه با نقل از یک منبع در حکومت تاجیکستان گزارش داده که لوید جیمز هاستن با شیرعلی خیرالایوف وزیر دفاع آن کشور هم دیدار خواهد کرد. با گفته این منبع امنیت مناطق سرحدی میان تاجیکستان و افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 در آجندای گفتگوهای امروز شامل است. بر اساس گزارش‌های ایالات متحده آمریکا برای تقویت امنیت سرحد افغانستان با تاجیکستان در جریان سال‌های گذشته همکاری کرده است. این سرحد در حدود 1344 کیلومتر میان اردو کشور امتداد دارد و گفته می‌شود که از طریق آن همسالا مقدار مواد مخدر به تاجیکستان، آسیای مرکزی، روسیه و بالاخره اروپا منتقل می‌شود. ایالات متحده آمریکا همچنان در نظر دارد تا پس از خروج کامل نیروهای محاربوی از افغانستان، امنیت در این سرحد بیشتر تقویت شود. در این میان شمار از کشورهای منطقه از نفوذ احتمالی شورشیان و قاچاق مواد مخدر از این سرحد نگرانی دارند. رسانه‌های محلی تاجیکستان گزارش دادند که قماندان ارشد آمریکایی با امام علی رحمان دو روز پیش از دیدار وی با مقامات روسیه دیدار می‌کنند. انتظار می‌رود در ملاقات مقامات تاجیکستان و روسیه هم مسئله امنیت سرحد افغانستان مورد بحث قرار گیرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 است. توجه کنید به سرخط خبرها. قماندان فرماندهی مرکزی امریکا روی مسئله افغانستان امروز با مقامات تاجیکستان گفتگو میکند. قرار است لوی جیمز آستن با معالی رحمان رئیس جمهور و شیرعلی خیرالایف وزیر دفاع تاجیکستان دیدار کند. ایسف تایید کرده است که یکی از اساکر ناتو در نتیجه حمله مخالفین مسلح در مناطق مرکزی افغانستان کشته شده است، اما ایسف در مورد هویت این اسکر و محل دقیق این رویداد معلومات نداده است. در نتیجه یک انفجار در نیمه دیشب در شهر کندهار دو تن زخمی شدند. این انفجار ساعت 1:30 شب گذشته در نزدیکی یک پارک تفریحی رخ داد. پلیس در شهر شمال غربی پاکستان دیر اسماعیل خان خبر می‌دهد که شورشیان در اینجا بر یک محبس که تعدادی از طالبان و افرادگران دیگر در آن زندانی بودند حمله کردند. قرار است رئیس جمهور پاکستان امروز از سوی اسمبلی های ایالتی و اعضای پارلمان مرکزی آن کشور انتخاب شود. وزیر خارجه آمریکا سفیر سابق این کشور در اسرائیل را به حیث مذاکره کننده ارشد ایالات متحده در دوره تازه گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین تعیین کرده است. تلویزیون دولتی تونس خبر می‌دهد که با گفته آن تروریستان 12 اسکر این کشور را در نزدیکی سرحدات آن با الجزایر به قتل رساندند. در عراق موجی از بمب‌گذاری‌ها در بغداد و مناطق جنوبی این کشور حداقل 60 کشته و بیش از 200 زخمی بر جا گذاشته است. تلویزیون سیویس گزارش می‌دهد که عصر دیروز دو ریل در غرب این کشور با هم تصادم کردند. به اساس گزارش‌ها در این رویداد 44 تن زخمی شدند که وضعیت 5 تن آنها وخیم خوانده شده است. حداقل یک راننده ریل کشته شده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
مجله تایم درباره افسران زن در قوای خاص افغانستان یک مقاله نشر کرده است. مجله سرگذشت یک افسر زن افغان به نام یابنده را که جدیداً در قوای خاص جذب شده است بیان کرده است. تایم می نویسد سربازان ممتاز برای قوای خاص افغانستان گلچین شدند تا پس از خروج قوای بین المللی از این کشور در جنگ در برابر شورشان نقشه مهم داشته باشند. خبرنگار مجله تایم می نویسد که در حدود 30 تن از افسران این قطعه خاص زن هستند و گزینش آنها در جامعه محافظه‌کار افغانستان قبلا بی سابقه بوده است. یک افسر زن 20 ساله به نام حیدری که همرزم یابنده می باشد به مجله تایم گفته است که حتی برخی افراد باسواد هم می گویند که زنان باید در این قطعه حضور نداشته باشند. او گفته است که همه ما در جاهای دیگر هم کار کرده می توانستیم، ولی ما می خواهیم که به وطن خود خدمت کنیم. تایم در اشاره به حساسیت‌های اجتماعی هنگام تالاشی منازل و زنان می‌نویسد که این واضح است که استخدام زنان برای این کار بهتر است. تایم می‌نویسد هنگامی که دولت جهت استخدام زنان در اردو برای نخستین بار اعلان کرد، مراجعین بسیار کم بود. روزنامه از قبل دگروال جلال الدین یفتلی قماندان این قطعه خاص می‌نویسد که گزینش 16 زن مدت یک سال را در بر گرفت، ولی هنگامی که او کار استخدام دوره دوم را آغاز کرد، درخواستی‌های بیشتر از آنچه که مورد نیاز بود دریافت نمود. دگروال یفتلی با تایم گفته است که مردم اکنون درباره بازسازی کشور خود فکر می کنند. او می گوید که مردم از طریق تلفن با وی تماس می گیرند و می خواهند که دختران آنها در اردو شامل شوند و این چیزی است که چند سال قبل ناممکن بود. در حالی که مجله تایم درباره شمولیت زنان در اردوی ملی افغانستان نوشته، روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود یک مقاله درباره کارکردگی‌های سعد محسنی، مؤسس تلویزیون طلوع و سهامدار شرکت رسانه‌ای مووی گروپ نوشته است. روزنامه میگوید آقای محسنی با تلاش‌های خود یک اندازه زندگی عادی را به افغانستان برگشتانده است. مسابقات تجارتی لیگ برتر فوتبال افغانستان را که او در این اواخر برگزار کرد، یک بخش از امپراتوری رسانه‌ای او به نام مووی گروپی باشد که محسنی و خانواده او پس از برگشت از استرالیا در سال 2002 به افغانستان تأسیس کردند. مووی گروپ چون یک شرکت خصوصی عایدات خود را اعلان نمی کند، ولی کسانی که از فعالیت‌های آن آگاهی دارند می گویند که امکان دارد عایدات سال مالی جاری آن به بیش از 60 میلیون دلار آمریکایی برسد. روزنامه می افزاید آقای محسنی اکنون مانند کشور او افغانستان در آستانه انکشافات بعدی قرار دارد. افغانستان در سال آینده شاهد خروج اکثریت قوای بین المللی و انتقال سیاسی تنش‌زا به دنبال انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. نیویورک تایمز می افزاید که حوادث سالهای آینده امکان دارد آقای محسنی و امپراتوری خانواده وی را در معرض خطر طالبان و دیگر گروه های سیاسی که در 10 سال گذشته با آنها درگیری داشت قرار دهد. کارمندان شرکت موبی گروپ حتی در حال حاضر هم با تهدید و بازداشت روبرو می باشند، چون تابوهای محافظه‌کارانه مانند نشان دادن زن در پرده تلویزیون را شکستانده اند و از حکومت و گروه های شورشی انتقاد کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اداره ملی هواشناسی افغانستان میگوید که در چند روز اخیر گرمی هوای شهر کابل بی سابقه بوده است. با اساس معلومات این اداره، بلندترین درجه حرارت روز دوشنبه در شهر کابل 39 درجه سانتیگراد پیش بینی شده بود. جزئیات بیشتر از ویدا برکی.
در چند روز اخیر باشندگان شهر کابل گرمترین روزهای فصل تابستان را که به گفته خودشان تا حالا تجربه نکردند پشت سر می گذرانند. در بسیاری از جاده ها و پیاده روهای شهر کابل کمتر افرادی به چشم می خورند که عرق نکرده باشند و لباسهایشان مملو از عرق نباشد. برخی از این افراد می گویند که تابستان داغ امسال و تف باده که از اثر افزایش حرارت از زمین برمی خیزد روزهای اخیر ماه رمضان را برایشان مشکل ساخته است. به همین دلیل از مردم در مورد گرمای تابستان امسال که آن را غیر قابل تحمل می خوانند پرسیدم.
اسم ما سید نذیر است، یک تن از دکانداران مکریان سیام است. گرمی هوا تقریبا یک هفته میشه که به حد اندازه بسیار زیاد شده. چارواله امی سرسبزی درخت ها یار در سال میگه ما 10,000 نوال غصب کردیم و 20,000 غصب کردیم، اما از این مراقبت صحیح نمیشه.
تعداد نفوس زیاد است و تمام جا آلوده و کثافات است، به می خاطر هوا زیاد گرم شده.
اسم محمد تمیم. هوا بسیار گرم است. ابی موتورایی که کونه وارد شده است کشورهای خارج تمامش صحیح تیل سوختانده نمیتونن، موتورا چون کونه است امی آب هوا را بسیار آلوده ساختن.
بر اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان، بلندترین درجه حرارت روز دوشنبه شهر کابل 38 درجه سانتیگراد پیش بینی شده و این روند تا حدود 10 روز دیگر ادامه خواهد داشت. در گذشته ها طبیعت افغانستان به دلیل کوههای سر به فلک و دریاهای خروشان آن در جهان شناخته می شد، اما اکنون اداره ملی هواشناسی نیز افزایش گرمای اخیر در کشور به خصوص شهر کابل را که از مناطق سردسیر کشور محسوب می شود طاقت فرسا می خواند. اسحاق نوری رئیس این اداره به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
با این درجه حرارت امسال در کابل به سابقه در طول 50 سال سابقه نداشته و این ریکارد شکسته و درجه حرارت بلندترین ما که در ماهای سرطان اسد ریکارد شده در سالهای قبل 37 درجه سانتیگراد بودن و دیروز که ما ریکارد کردیم 39 درجه سانتیگراد بوده که ریکارد شکسته. این تا در روز دیگر ادامه پیدا میکنه.
این اداره همچنان هشدار می‌دهد تا افراد آسیب پذیر از جمله کهنسالان و اطفال در اوقات گرم روز کمتر از منازلشان بیرون بروند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
اسامبله های ایالتی و اعضای پارلمان مرکزی پاکستان امروز سه‌شنبه رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب می‌کنند. با این اقدام دوره ریاست جمهوری آصف علی زرداری به پایان میرسد. کرسی رئیس جمهور در پاکستان بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و صدراعظم این کشور صلاحیت های زیاده را داراست. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
پاکستان امروز انتخابات غیر مستقیم را برای انتخاب رئیس جمهور آینده آن کشور برگزار می کند. این اقدام در حال صورت می گیرد که پاکستان با مشکلات امنیتی و اقتصادی زیاد روبروست. این انتخابات پاکستان مهم خوانده می شود چون در نتیجه آن یک رئیس جمهور ملکی در آن کشور انتخاب می شود. آصف علی زرداری در تاریخ 66 ساله پاکستان نخستین رئیس جمهور است که دوره 5 ساله کاریش را تکمیل می کند. انتخابات امروز در حال برگزار می شود که چند ماه پیش در نتیجه انتخابات پارلمان حکومت و پارلمان جدید آن کشور روی کار آمد. حکومت قبلی پاکستان هم برای نخستین بار دوره کاریش را بدون سرنگونی به پایان رساند. حزب پیپلز آصف علی زرداری و شمار از احزاب دیگر حامیان به خاطر انتخابات 30 جولای را تحریم کردند که تاریخ آن از 6 اگست به امروز تغییر داده شد. مامون حسین تاجر و رهبر حزب مسلم لیگ نواز شریف در شهر کراچی برای این انتخابات نامزد است و انتظار می رود او به پیروزی برسد. در برابر او وجیه‌الدین یکی از قاضیان سابق محکمه پاکستان قرار دارد و یسوعی تحریک انصاف پاکستان برای احراز کرسی ریاست جمهوری آن کشور نامزد است. مامون حسین که 73 سال عمر دارد در شهر شمالی آگرا در هند زاده شده است. خانواده او در سال 1949 میلادی به پاکستان مهاجر شدند. او برای مدت کوتاه در مدرسه درس خوانده و سپس از یک مؤسسه مهم تحصیلی در بخش تجارت از شهر کراچی فارغ شده است. مامون حسین در حال حاضر مسئولیت فابریکه نساجی خانواده اش را به پیش میبرد. او در دهه 90 میلادی برای یک مدت کوتاه به حیث والی ایالت سند و مشاور کار کرده است. رئیس جمهور آینده پاکستان از سوی 4 اسامبله ایالتی و 2 مجلس پارلمان مرکزی از سوی تقریبا 1000 نماینده انتخاب می شود، اما تمامی آرا مساوی نخواهد بود. آرای 342 عضو ولسی جرگه و 104 عضو مشران و جرگه یک یک رای حساب می شود، اما در 4 اسامبله ایالتی از تمامی اعضا 65 رای حساب خواهد شد. انتظار می رود انتخابات امروز در چند ساعت برگزار شود و نتیجه و برنده آن هم در این روز اعلان گردد. از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
منوچهر از کابل نوشته است که اگر مقامات متهم مجازات شوند، فساد اداری در افغانستان از بین می رود. یک شنونده دیگر رادیو آزادی که نام خود را ذکر نکرده است در اسمس خود از طریق اتصالات به رادیو آزادی نوشته است که در افغانستان زمین های زراعتی غیر قانونی به زمین های تعمیراتی تبدیل شده است. رمضان دانش نوشته است که چرا مردم افغانستان در هر مورد مایوس و ناامید هستند و او خواسته است که مردم نظریات خود را در این مورد با او بیان کنند و یا از طریق رادیوها بشنوانند. احمد از غور نوشته است در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان نظری دارد که سفر رئیس جمهور کرزی به کشوری که دشمن افغانستان است هیچ فایده ندارد. موسا از لغمان نوشته است که در این ولایت از بازسازی خبری نیست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی. سلام کاکا جان، میشه خودم معرفی کنه؟
سلام زیتا باشه خورجان، ما خودم از ولایت مقابل از ورسواری سروبای.
نام خودت چیه؟
نام ما محمد الله.
چی کار میکنی خودت؟
4 سال میشه نمیشه خواجان قاری بلدوزی را میکنیم. کار مولا دیگه 6000 رای خانه میتیم، یک بچه داریم، دو دختر گذاریم، ولی نمیشه دیگه شکر بایی علا علا تا خدا و مشخط خدا میکنیم دیگه. روز رسانه ما شما فلا گی علا تالاست.
بشک بشک روزانه کاکا جان چند جورا بودا میدوزین، جور میکنین، رنگ میکنین؟
والا کار که باشه خورجان 20 جورم میشه، 15 تا میشه، کار که نباشه همو 5 تا 3 تا جورا میشه دیگه.
ما چیزایی که خودت کار میگیری برش، مثلا میشه می چیزا رو نام بگیری چی هست؟ مثلا می برای دختن بود،
دختن اینانی دراش میگه برش این خلچیست، اینه بی برسه هست داری از این کار میکنیم. اینمی رنگی تغییر است، اینمی سروشن است، بدانجا که شکیشتا باشه همه رسیش میتیم برش، باز دختنش هم میکنیم، جورش میکنیم.
تارایی که کار میگیرین چه قسم تار است؟ ناکمتر است از تارای عادی کدنی؟
آه بسیار خوب مقام است.
با چی نامیاد میشه این تارا؟ چه قسم فروخته میشه؟
ما چی بگیم، ما پلگیر از پاکستان میه، ما از همیشه میخریم، یکم کار مردم ها قلان کرده را، این همه با قلان تر دختن میکنیم برش. که مردم ها میگه که نازک دختر شو آخر دیدی خدا اونا که امنیت ده، امنیت بسیار ضرورت است خانجان. الله تعالی امنیت ده که با شما پلگی با سهولت باشیم، خوش باشیم.
کاکا جان خودت قبلا کدام مصروفیت کار دیگه داشتی؟
نه
عصر رو همی کار میکردی؟
نه صبح که تا دیگه رو شیدیم.
نه سالای پیش چی کار میکردی خودت؟
ما خودم در پاکستان بودم خانجان، 35 سال در پاکستان ترگیدیم، زمینم نداریم، خانم در زمینم پلگی تباه و برباد شده، در خلاف چیزی که بود از بین رفته. حالی والا واسه ما نمیرسه که یک جای خانه بگیریم، مشکلات بسیار داریم، باز دیگه چیز رو کنیم.
زنده باشی کاکا جان، موفق باشی.
خیر بگی، تشکر شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد. احمد تکل در